أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، ما دیروز اجمالاً به بحث هایی که تا کنون داشته ایم اشاره کردیم. گفتیم دیدگاه ها درباره چگونگی حضور این قاعده در عرصه استنباط احکام شرعیه مختلفه. چهار دیدگاه رو دیروز ذکر کردیم که وجه مشترک این چهار دیدگاه این است که اینها به نوعی قائل به نقش و تأثیر نفی ظلم یا به تعبیر دیگر عدالت در احکام شرعی هستند، منتها حدود و ثغور تأثیر گذاری و قلمرو اون در این دیدگاه ها مختلفه. به غیر از این چهار دیدگاهی که اشاره شد، سه دیدگاه دیگر هم اینجا وجود داره که وجه مشترک اونها این است که چندان تأثیری برای عدالت یا نفی ظلم در استنباط احکام شرعی قائل نیستند. حالا اونها رو هم باز انشاءالله موقع بررسی سایر اقوال متعرض خواهیم شد. دیدگاه اول که دیروز اشاره کردیم و قرار شد اون رو مورد بررسی قرار بدهیم و در ضمن بررسی اجزا و ابعاد مختلف این قول را بررسی بکنیم، توسط بعضی از بزرگان مطرح شده، مرحوم آیت الله صانعی این نظر رو دارند. ایشون دو دلیل برای این مدعا ذکر کردند و البته به بعضی از اشکالاتی که متوجه این نظریه هست پرداختند و اون اشکالات رو جواب دادن و همچنین بعضی از اشکالاتی که چه بسا به هر یک از این دو دلیل وارد بشه اونها رو هم مورد بررسی قرار دادند و پاسخهایی دادند. اما دلیل اول ایشون متشکل از چهار مقدمه است. مقدمه اول این که بر طبق تأکیدات خود ائمه علیهم السلام، هر آنچه که از اونها نقل می شود باید به قرآن عرضه بشه و چنانچه اون روایات مخالف با قرآن باشد کنار گذاشته میشه. تعابیر مختلفی اینجا وارد شده. این روایات تحت عنوان روایات عرض به قرآن یا عرض بر قرآن مطرحه و مفاد و مضمون این روایات این است که اگر از اونچه که به ما رسیده از قول ائمه چیزی مخالف با قرآن باشد، این کنار گذاشته میشه. منظور از مخالف با قرآن هم یعنی به گونه ای باشد که بین اون روایت و آیه قرآن امکان جمع نباشه، و الا خب ممکنه یک روایتی مخصص یا مقید اطلاق یا عموم یک آیه باشه. این ازش تعبیر به مخالفت نمیشه. مخالفت یعنی روایت به گونه ای باشه که ما نتوانیم به هیچ یک از انحاء جمع عرفی بین این روایت و اون آیه جمع بکنیم. مقدمه دوم این که معیار تشخیص کلامی که یا روایتی که مخالف با قرآن است عرفه، یعنی مرجع تشخیص مخالفت یک روایت با قرآن عرف. عرف باید قضاوت بکنه که آیا این حکم یا این مطلبی که در آیه آمده مخالف با قرآن هست یا نیست. مقدمه سوم این که خداوند تبارک و تعالی ظلم را از خود نفی کرده است. ما قبلا نقل کردیم آیات متعددی از قرآن و توائفی از روایات را که بر طبق اونها خداوند ظلم به بندگان نمی کند. و ما ربک بظلام للعبید، چند دسته آیه بر این مطلب دلالت داره. مقدمه چهارم این که اگر حکمی عرفاً ظلم محسوب شود، این مخالف با قرآن. نتیجه این است که حکمی که به نظر عرف ظالمانه بیاید، این باید طرح بشه، کنار گذاشته بشه و توجهی به اون نمیشه. خب حالا این طبیعتاً جزء لوازم یا حتی بخشی از مدعای ایشونه که حالا اینو عرض میکنیم. خب این دلیل همطور که ملاحظه فرمودید چهار مقدمه داره. مقدمه اول و دوم دلیل ایشون بحثی درش نیست، یعنی این که بر طبق روایات عرض به قرآن اگر روایتی مخالف با قرآن باشه باید کنار گذاشته بشه، این لا اشکال فیه، لا کلام فیه، بحثی نداره. مقدمه دوم هم مورد قبوله، یعنی معیار در تشخیص مخالف قرآن عرفه. عرف است که بین مثلا مضمون یه روایت با آیه ای از آیات قرآن مخالفت ببینه. بالاخره روایت یه کلامی است که ظهوری داره، ظهور هم با فهم عرف شکل میگیره. آیه قرآن هم یه ظاهری داره که این ظاهر باز بر پایه فهم عرف محقق شده، لذا قهرن مرجع در تشخیص مخالفت یک روایت با قرآن عرف. اینم درش تردیدی نیست. اما مقدمه سوم که عبارت است از نفی ظلم از خداوند به این معنا که خداوند تبارک و تعالی ظلم را و ریشه های ظلم را از خود نفی کرده، حالا یا بالمطابقه یا بالالتزام. این که فرموده پروردگار به هیچ کس از بندگان ظلم نمی کنه، این که ریشه های ظلم که عبارت از جهل و ترس و امثال این هاست همه از خداوند نفی شده، خب اینا همه دلالت بر نفی ظلم از خداوند داره. این هم به لحاظ کلی کاملا درسته، مسلماً خداوند اهل ظلم به بندگان نیست، منتها باید ببینیم به حسب ادله یعنی آیات و روایات چه نوع ظلمی از خداوند نفی شده. ما در همین بحث از جهت سوم که گفتیم بررسی قلمرو قاعده است، از حیث انواع ظلم اشاره کردیم که ظلم بر چند نوعه، حالا حداقل از یک منظر، ظلم واقعی، ظلم عقلی، ظلم شرعی، ظلم عرفی و ظلم ارتکازی عقلایی، اینها رو توضیح هم دادیم. حالا سوال اینه، این که خداوند فرموده و ما ربک بظلام للعبید، این کدام ظلم رو داره نفی میکنه؟ یا سایر آیات و روایاتی که هر گونه ظلم را از خداوند نفی کرده است حمله بر چه نوع ظلمی میشه؟ ما در بررسی مفاد آیات و روایات گفتیم چه بسا اغلب آیات و روایات ظلم را به معنای واقعی از ساحت حق تعالی نفی میکنه، حالا چه در عرصه تکوین و چه در عرصه تشریع. ظلم شرعی گفتیم خب نمیتونه مقصود باشه، ولی وقتی میگه خداوند تبارک و تعالی عالم را بر اساس عدالت خلق کرده و اداره میکند، یعنی اون عدالت واقعی و ظلم واقعی مورد نظره. خب در مقدمه سوم اون چه که خداوند به اون اشاره کرده یعنی نفی ظلم از ساحت حق تعالی، این اشاره به ظلم واقعی دارد، یعنی خداوند به حسب واقع حق هیچ مستحقی را نادیده نمیگیره و همه استحقاقها را رعایت میکنه، یا به تعبیر سوم حق زیر حق، حق هر زی حقی را به او عطا میکنه، اعطاء کل زی حق حقه. این چیزیست که از مقدمه سوم به دست میاد. بنابراین این که ما بگیم خداوند از خود ظلم را نفی کرده است، منظور ظلم عرفی نیست، چون نمی شود از دید عرف که تغییر به تغییر الازمان والامکن ندارد، به تغییر الازمان والامکن متغیر است، خداوند یه روز نعوذ بالله ظالم باشه، یه روز نباشه، چون عرف متغیره، عرف زمانها و مکانها تغییر میکنه. خب آیا ما میتوانیم بگیم خدا که از خود ظلم را نفی کرده، منظورش اون چی که اندل عرف ظلم محسوب میشود؟ خب لازمه این حرف این است که خدا ظلم عرفی را از خودش نفی کرده، که این یه روزی ممکنه ظلم باشد، یه روز ممکنه ظلم نباشد. اگر ما این را به عرف واگذار بکنیم، محاذیری در پی دارد. لذا نفی ظلم در ادله اعم از آیات و روایات، در واقع به معنای نفی ظلم واقعی است. البته ما در میان آیات مثلا آیاتی داشتیم که در اونها امر به عدالت و عدل و نهی از ظلم شده. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. خب این که می‌فرماید خداوند به عدالت و احسان امر میکنه، این نمیتونه عدالت واقعی منظور باشه، بلکه منظور چیه؟ یه معنایی از عدالت که عرف اون رو بفهمه، و الا امر به مجهول و طلب یک امری است که مبهمه. این هم از مقدمه سوم. اما مقدمه چهارم این بود، نه در مقدمه سوم ایشون چی فرمود؟ فرمود خداوند از خود ظلم را نفی کرده است. خب میگیم این که خدا از خودش ظلم و نفی کرده، آیا به معنای ظلم واقعی است یا ظلم عرفی؟ گفتیم اون چه از ادله به دست میاد این است که خداوند ظلم واقعی را از خودش نفی کرده، یعنی به حسب واقع خداوند به هیچ کس ظلم نمی کنه و حق هیچ ذو حقی را پایمال نمی کنه. در مقدمه چهارم ایشون فرمود هر حکمی که عرفاً ظلم باشد مخالف قرآن است. ما در این مقدمه هم اشکال داریم. حالا دقت بفرمایید، مهمترین اشکال این است که عرف در زمانها و مکانهای مختلف دیدگاهش تغییر میکنه. راجع به امور مختلف، یکی از اونهایی که امکان تغییر در مصادیقش حداقل از دید عرف وجود دارد ظلمه. ببینید، شما میبینید که عرف در موضوعات مختلف، در زمانهای مختلف، در مکانهای مختلف دچار تغییر میشه. یه روزی یه چیزی پسندیده است از دید عرف، ظلم، یه روزی ممکنه ظلم محسوب نشه. یه حکمی، یه کاری در یک دوره‌ای ظلم محسوب بشه، در دوره دیگر ظلم به حساب نیاد. پس عرف دائما در حال تغییره. خب اون وقت سوال این است که معیار در تشخیص ظالمانه بودن یک حکم کدام عرفه؟ اگر ما بخوایم بگیم منظور از این عرف، عرف زمان شارعه، یه محذور داره. اگر معیار عرف زمان ما باشد، یه محذور داره. اگر عرف همه زمانها بخواد باشه، باز یه محذوری داره. یعنی احتمالات سگانه‌ای که در مورد عرف اینجا میتوان داد، هر سه مبتلا به اشکال. اولا عرف همه زمانها که قطعا مقصود ایشون نیست. چون ما وقتی میگیم عرف همه زمانها، این عبارتون اخرای همون ارتکاز عقلائیه و این چیزی است که اصلا تغییر نمیکنه. اگر یه چیزی از ارتکازات عقلائی بود به گونه ای که در همه زمانها و مکانها ثابت ماند و حفظ شد، یعنی یه چیزی که عقلا به ما هم عقلا، اون رو در همه زمانها ظالمانه بدانند، خب ایشون که قطعا این منظورش نیست که معیار در تشخیص ظالمانه بودن یک حکم عرف به این معناست. چون خود ایشون عرض به حضور شما تصریح میکنه که چه بسا یک حکمی در یک زمانی ظالمانه باشد و در زمان دیگر ظالمانه نباشد. این برخلاف تصریح خود ایشونه که منظور از عرف در اینجا عرف همه زمانها که حمله بر ارتکاز عقلائی بشه نیست. میمونه دو احتمال دیگر، یکی عرف زمان شارع و یکی عرف زمان ما. خب اگر عرف زمان شارع منظور باشد، معناش چیه؟ معناش این است که اگر یک حکمی در زمان شارع ظالمانه نبوده، این حکم ثابت است و برای اینکه یک حکمی ظالمانه به شمار نرود و ثابت بماند الالعبد، کافیست این حکم در عرف زمان شارع ظالمانه محسوب نشده باشه. خب این معنای این سخن و لازمه این احتمال این است که این حکم در اون زمان مخالف با قرآن نبوده و امروز مخالف با قرآن. خب اون وقت اگر این باشد، ما چطور می توانیم امروز با حکمی که مخالف با قرآن است کنار بیاییم؟ چگونه می توانیم بگیم یه حکمی، یه روایتی، یه روزی مخالف قرآن هست، یه روز مخالف با قرآن نیست؟ این میشه لازمش دیگه. یعنی ما باید بگیم همین که حکمی در گذشته مخالف با قرآن نبوده کافیه. دلیلش هم اینه که عرف زمان شارع همانند یک مثلا قرینه لبی در کنار دلیل لفظی معنایی خاص به اون دلیل لفظی بخشیده، یک ظهوری برای اون دلیل لفظی ساخته. بنابراین اگر اون به اصطلاح آیه قرآن یا حکمی که از یک آیه مستفاده است از دید مردم اون زمان ظالمانه نباشه، کافیه. خب این محظور داره، مشکل داره. مهمترین مشکلش این است که خب بعد امروز ملتزم بشیم به این که یک حکم ظالمانه نزد عرف ثابته. باید بگیم اینجا اگر روایتی برخلاف اون آیه و بر طبق فهم عرف در این زمان اگر ملاحظه بشه، این مخالف با قرآنه. یعنی یه جایی مخالف با قرآن جایز باشد، یه جایی نباشد. این چطور میشه؟ بالاخره عرف زمانش شارع این رو ظالمانه نمی دانسته مثلا، لذا مخالف قرآن نبوده. الان که عرف این را ظالمانه می داند، آیا بر طبق این روایات مخالف قرآن محسوب میشه یا نه؟ در این که عنوان مخالفت صدق میکنه تردیدی نیست، چون معیار در تشخیص مخالفت طبق مقدمه دوم عرفه. خب ما سوالمون این بود، عرف زمان شارع یا این زمان؟ دقت بکنید، ما وقتی میگیم عرف زمان شارع یا این زمان، نه در بحث ظالمانه بودن، یا ببینید نه در بحث مخالفت با قرآن، یا ما داریم در ظالمانه بودن بحث میکنیم. به عبارت دیگر عرض به حضور شما، بین مخالفت با قرآن و ظالمانه بودن یک حکم ملازمه نیست. چه بسا یه حکمی ظالمانه نباشد ولی مخالف با قرآن باشه، و چه بسا یه حکمی ظالمانه باشه و مخالف با قرآن نباش. لازمه استدلال شما اینه که اگر حکمی در زمان شارع مخالف با، اگر حکمی در زمان شارع ظالمانه نبود، در نتیجه مخالف با قرآن نیست. اما اگر این حکم امروز ظالمانه باشد، آیا این مخالف قرآن محسوب میشه یا نه؟ اصلا ایشون که تصریح میکنه که معیار فهم عرف در زمان ماست، نه زمان شارع. ما میگیم حتی اگر اون هم ملاک باشد، همینقدر که در زمان شارع مخالف ظالمانه نبوده. این یه همچین تالی فاسدی به دنبالش میاد. حالا اگر بگیم عرف امروز ملاکه، نه عرف زمان شارع، یعنی اگر ما امروز ببینیم از دید عرف یک حکمی ظالمانه است، خب این مخالف محسوب میشه و طبیعتاً باید کنار بره. این لازمش آن است که شریعت تابع عرف بشه. یه حکمی دیروز ثابت بود، امروز ثابت نیست. پس هرچه تغییرات در عرف پیش آید، حکم هم تغییر میکنه و این به معنای تبعیت شریعت از عرفه. پس مقدمه چهارم استدلال ایشون هم مبتلا به اشکال. بعد ایشون یه نمونه هایی را بعد از این بیان، یا حالا قبلش، اینش مهم نیست، تقدم و تأخرش مهم نیست، نمونه هایی را از اظهار نظرهای فقها ها در مخالفت با قرآن ذکر میکنه. در این که مثلا یک روایتی، یک حکمی مخالف با قرآنه، در عین حال در مواردی میگن این مخالف با قرآن نیست. دو سه تا مثال میزنه که یه مثال شما ذکر کردیم. ایشون در بحث قصاص گفتند اگر این فتوا اینه دیگه، اگر مردی زنی را به قتل برساند و اولیاء زن، اولیاء دم مرأه، بخوان از باب استیفای حق قصاص اون مرد را قصاص بکنن، باید نصف دیه اون مرد رو به او بپردازن، چون دیه زن نصف دیه مرده. خب اینجا یه روایتی از ابی مریم نقل شده، بر همین اساس با همین مضمون که زن باید بقیه دیه رو به مرد بده، یعنی اولیاش، و آنگاه او رو قصاص بکنه. بعد شیخ طوسی، دقت کنید، میگه شیخ طوسی در مقام رد روایت ابی مریم و کنار گذاشتن این، میگه این روایت مخالف با آیه قرآن است که فرمود ان نفس به نفس. اینجا این روایت رو کنار میگذاره. اما در جای دیگر به این مسئله توجه نمی کن. یعنی این رو به عنوان یک چیزی که مخالف با آیه قرآن هست بهش نمی نگرد. وقت شما ببینید، میگه موارد زیادی است، یه جایی روایتو کنار گذاشتن با این استدلال که این مخالف با قرآن، یه جای دیگری این روایت‌ها رو کنار نگذاشتن و ادعای مخالفت با قرآن رو مطرح نکردن. خب این چی رو میرسونه؟ تازه این حالا یک فقیهه، حتی میان فقها این اختلافات خیلی وجود داره که یه فقیهی به یک روایتی اخذ نمی کنه، میگه چون مخالف با قرآن، و فقیه دیگر همان روایت را مخالف با قرآن تلقی نمی کنه. خب ببینید، خود این اظهار نظرهای متعدد پیرامون مخالفت با قرآن و عدم مخالفت، این نشون دهنده این است که هیچ اشکالی نداره که ما یه جایی یک حکمی را به واسطه یه ظالمانه بودنش کنار بگذاریم، حالا یا اصلشو یا عمومشو یا اطلاقشو، و یه جایی چون ظالمانه نیست، نه به اصلش خدشه ای وارد بشه، نه به اطلاقش و نه به عمومش. خب ببینید، اشکال همینه که برای تغییر نظر عرف و اعتبار اون و معیار قرار دادنش برای تشخیص ظالمانه بودن، نباید با معیار بودن عرف در تشخیص مخالفت با قرآن خلط بشه. به عبارت دیگه، همونطوری که گفتیم، بین اینها ملازمه نیست. بله، ما هم قبول داریم معیار در تشخیص مخالفت با قرآن عرف، چون گفتیم مخالفت با قرآن یعنی اینکه عرف ظاهر یک کلامی رو با ظاهر آیه به گونه ای ناسازگار ببیند که نتواند به هیچ نحوی بین اونها جمع بکنه، یه تباین به نظر بیاد، یه تباین کلی. خب اینجا بحث مقایسه دوتا ظاهره، ظاهر این کلام با ظاهر قرآن، ظاهر روایت با ظاهر قرآن. اصلا استظهار کار عرفه، عرف این ظاهر رو میبینه، اون ظاهر رو میبینه، بعد قضاوت میکنه آیا این مخالف با اون هست یا نیست. این هیچ بحثی نداره و روشن. اما آیا معنای این سخن این است که معیار برای تشخیص ظالمانه بودنم عرفه با همه تغییراتی که درش هست؟ این اول کلامه. ما گفتیم بین مخالفت با قرآن و ظالمانه بودن یک حکم هیچ ملازمه ای وجود نداره، چون ممکنه که معیار در تشخیص مخالفت با قرآن عرف باشه، اما معیار و ملاک در تشخیص ظالمانه بودن حکم مثلا حکم عقل قطعی باشد یا حسن قبح ذاتی اشیاء ملاک باشد، چه ملازمه ای بین اینا وجود داره؟ این هم عرض به حضور شما یک اشکال دیگر. در ادامه ایشون یه دلیل دیگری را هم ذکر کرده و سعی کرده به چند اشکال نسبت به این دیدگاه پاسخ بده. خب ما هم باید اون دلیل دوم رو بررسی کنیم، هم پاسخهایی که به این اشکالات دادن رو مورد ارزیابی قرار بدیم و سرانجام ببینیم که آیا میتوانیم این نظریه و این دیدگاه را بپذیریم یا نه، که این رو انشالله فردا دنبال میکنیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.